أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. دنباله بحثایی که سال گذشته در محضر عزیزان داشتیم پیرامون پاسخ به پاره از شبهاتی که از سوی وهابیت به صورت ویژه از سوی علمای اهل سنت به صورت عمومی مطرح است و این قضیه یه مقدار بالاتر از آن هست که ما تصور می‌کنیم. آمار و موضوعاتی که مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح است یه مقداری این آمارها و قضایا بیشتر ما را نسبت به وظایفمون در قبال مکتب غنی و نورانی شیعه مسئولیتمون رو بیشتر می‌کنه و بلکه یه مقدار بالاتر اعلام خطری هست برای ما در برابر این تهاجم شدید نسبت به فرهنگ شیعه. بنده در اطلاعیه اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم یک آماری رو خدمت آقایان عرض کردم که برای همه عزیزان تعجب آور بود و برایشون خیلی مهم، و اون این هست که کتابهایی که بر علیه شیعه از قرن دوم و سوم هجری که تألیف شده، یعنی اولین کتابی که الان ما در دست داریم و بر ضد شیعه تألیف شده توسط جاهز متوفای 256 هجری هست به نام العثمانیه که خود ابو جعفر اسکافی از علمای اهل سنت بر او پاسخ داد و مرحوم شیخ مفید بر او پاسخ داد و پاسخهای دیگری هم دادن. از کتاب العثمانیه جاهل گرفته تا کتابهایی که اخیراً توسط حکومت سعودی چاپ و منتشر شده مثل کتاب‌های خطیب از اساتید جامعه اسلامی مدینه یا دکتر قفاری که باز از اساتید دانشگاه مدینه است یا عثمان الخمیس که از وهابی‌های تند و شاید گفت بی‌عقل کویت هست یا احسان الهی ظهیر پاکستان. این کتاب ها کلن جمع آوری شده. آمار این کتاب ها از مرز 5000 عنوان تجاوز کرده. خب این خیلی آمار تکان دهنده است و موضوعاتی که در این کتاب ها آمده همه استخراج شده، به طوری که 7000 صبحه در 600 عنوان اینها موضوع بندی شده و به صورت کتابی در حد 7-8 نسخه فقط برای مراجعه محققین و اساتیدی که در مقام دفاع از این شبهات هستن در اختیارشون قرار میگیره. خب این آمار یک آمار عادی و ساده‌ای نیست که ما بخواهیم خیلی به سادگی از کنارش عبور کنیم. من در همون جلسه اجلاسی اساتید عرض کردم پاسخ به 7000 شبهه این مسئله نیست که از عهده 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر ساخته باشه یا یک مؤسسه، 5 مؤسسه بتوانند این اشکالات و شبهات رو پاسخ بدن. بلکه یک بسیج عمومی اساتید، پژوهشگران، محققان را می طلبد که برخیزن و در مقام پاسخ در بیان. و اگر چنانچه ما ساکت بنشینیم و در مقام پاسخ در نیاییم، اینها سنگر به سنگر جلو میان. یک موقعی چشممون رو باز میکنیم، میبینیم فرزندان ما را هم، برادران ما، خواهران ما را هم در درون خانه اعتقاداتشون رو متزلزل کردن نسبت به مکتب نورانی شیعه و نسبت به بعضی از فرق باطلهی مثل وهابیت و غیره یک خوشبینی خاصی ایجاد کردن. بنده این رو در بعضی از جلسات ما عرض کردیم که این 40 روزی که از طرف بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه بودیم و جلسات متعددی هم برای برادران عزیز روحانی کاروانها، هم جلسات متعددی با علما و اساتید و طلاب و دانشجویان اهل سنت وهابی داشتیم، یک قضیه که برای من خیلی امسال تعجب آور بود این بود که اینها یک بسیج عمومی کردن برای تبلیغ وهابیت در سطح گسترده، مخصوصا برای جوانهای ایرانی ما و دانشجویان ما. خب می دانند بر این که فصل تابستان یک فصل عمره دانشجویی هست و اینها عجیب در داخل مسجد الحرام بیرون جوانهای ما را گیر می آوردن و شروع می کردن نسبت به مذهب شیعه شبه القا کردن و نسبت به امتیازات دروغین وهابیت و یا اهل سنت مطالبی رو مطرح کردن. و جالب تر از این بود که ما دیدیم اینها حتی نسبت به طلبه ها و روحانی شیعه عجیب طمع دوختن. خیلی تعجب آور بود برای من، یعنی اینها احساس کردن که ماها یه مقدار دستمون خالی اطلاعات عمیقی که بتوانیم پاسخ بدهیم، یعنی در میان بعضی از طلبه های ما نیست، و لذا اینها نسبت به طلبه هایی که به عنوان زائر بودن یا روحانی کاروان بودن بازیم عجیب خواب ها دیدن و عجیب طرح ها دارن. ما کمتر روزی بود که از برادران روحانی می آمدن به اسم می گفتن مثلا ما را در کنار مسجد الحرام در اون طبقه بالا گیر آوردن، 3 تا 4 از این وهابی ها شدن 1 ساعت 2 ساعت با ما صحبت کردن، بعضی از سوالاتی و شبهاتی مطرح کردن و ما حضور ذهن نداشتیم جواب بدیم. این دیگه عبارت محترمانه آقایان بود، حضور ذهن نداشتیم جواب بدیم. خب اینها یه مقداری وظیفه ما را در برابر این تهاجم شدید بیشتر میکنه. مرحوم علامه امینی امینی شد، مرحوم شرف الدین شرف الدین شد، مرحوم میرحامد حسین برخواست کتاب بی نظیر ابقات رو تعلیق کرد. اینها هیچ کدام منتظر برنامه ریزی دیگران نبودند، بلکه اینها روی اون احساسات ویژه‌ای که نسبت به مکتب تشیع داشتن، یا در یک جلسه‌ای که در محضر آیت الله خزعلی خدمت جناب آقای میلانی که رسیده بودیم چه تعبیر خیلی ظریفی داشت، می گفت کار کردن در بحث ولایت یک عشق آتشینی می طلبد، تا در هر کسی این عشق آتشین نباشد نمی تواند در این وادی وارد شده و سرفراز بیرون بیاد. در رابطه با علامه امینی و جای خزعلی میگفت وقتی ایشون از سفری که به هندوستان داشت برگشت، من ازشون سوال کردم اونجا شما روزانه چند ساعت مطالعه میکردید؟ خب ایشون پاسخ داد من با مسئول اون کتابخانه ملیشون که صحبت کرده بودم اونجا 24 ساعته در داخل کتابخانه بودم، حدود هر روزی 6 ساعت 7 ساعت من به خواب و یک نان پنیری هم با خودم برده بودم در همون داخل با او تغذی می کردم، مابقی روز 16-17 ساعت مشغول کار بودم. چون سوال کردم از مرحوم امینی آیا اون گرمای شدید حد استوای هند به شما اجازه کار کردن 17 ساعت 16 ساعت رو میداد؟ خب اتفاقا اون روز یکی روزی از من سوال کردن اونجا که آقا این گرما آیا به شما اجازه این همه کار رو میده؟ رو تازه متوجه شدم هوا گرمه. وقتی از من سوال کردن از گرمی هوا تازه متوجه شدم هوا گرمه، یعنی برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه کار کردن یک همچه عشق آتشینی رو میطلبه که انسان برخیزه و 17-18 ساعت کار کنه و احساس نه گرما نه سرما نه خستگی و نه ناراحتی های دیگر بکنه. دلیزا من از عزیزان این انتظار رو داریم که یه مقداری به خود بیاییم و ببینیم که تکلیف ما با این حجمه شدیدی که امروز بر علیه مکتب ما هست و مذهب ما هست چیست. گذشتگان با فداکاری های خودشون و با ایثار خونشون مثل شهید اول، شهید ثانی، مثل قاضی نورالله سوشتری و دیگران و دیگران این مکتب نورانی شیعه را حفظ کردن و به دست ما دادن. طوری نکنیم که ما در برابر این تهاجم آرام بنشینیم و اینها مقدسترین مقدسات ما را مورد هجمه قرار بدهند و جوانهای ما را نسبت به مکتب نورانی شیعه بدبین کنند و آیندگان درباره ما قضاوتی کنند که خوشایند ما نیست. این یک نکته. نکته دوم که من دوست دارم در اینجا به عنوان مقدمه عرض کنم، مذاهب مختلف اسلامی که حنفی ها، حنبلی ها، شافعی ها، اینا با اون همه اختلاف شدیدی که با هم دارن، حتی از مثلا در رابطه با ابو حنیفه از شریف قاضی کوفه سوال میکنن در رابطه با ابو حنیفه نظر شما چیست؟ گفت استوتی و من از زندگته مرقین. ابو حنیفه یک فرد زندیق هست و دو بار از زندگه او را ما توبه دادیم. یا نقل میکنن از مالک و همچنین تو ذهنم از شعبی در رابطه با ابو حنیفه میگه در اسلام و ما ولد فل اسلام مولود اشعم من ابی حنیفه، در اسلام مولودی بشومی بن ابو حنیفه به دنیا نیامده. و همچنین نسبت به محمد ابن ادریس رئیس مذهب شافعیه دارن بر این که فتنه امام شافعیه محمد ابن ادریس برای اسلام از فتنه ابلیس بالاتره، با این هم اختلافی که اینها دارن. و همچنین نسبت به رهبران سایر مذاهب کمتر و بیشتر از این دارن، ولی اینها در حجمه به شیعه همه دست به دست هم دادن، در مبارزه با شیعه اینها اختلافی با هم ندارن. حنفیشون، حنبلیشون، شافعیشون، مالکیشون، زاهریشون همه به همه در یک خط واحد بر علیه شیعه کتاب نوشتن، مقاله دارن، مناظرات دارن، مباحثات دارن. نکته اصلی اینجاست که چرا در میان این همه مذاهب با اون همه اختلاف این حجمهای شدید متوجه شیعه است، سایر مذاهب از این تهاجم در امان هست. علت چیه؟ انگیزه این همه حجمهای شدید چیه؟ این رو عزیزان دقت کنن. اگر ما تاریخ شیعه را بررسی کنیم و فرهنگ شیعه را مورد بحث و دقت قرار بدهیم، خواهیم دید بر این که در میان مذاهب اسلامی تنها مذهبی که با ظلم، ستم و استبداد بنای ناسازگاری دارد و مبارزه دارد فقط مذهب شیعه هست و بس. چون شیعه هست با تبعیت از امیر المؤمنین سلام الله علیه همواره کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونن را شعار خودش قرار داده، این شیعه هست با تعصی از سرور شهیدان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه همواره این شعار رو در تاریخ داده، فإنی لا ارى الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، وگرنه سایر مذاهب با تمام تشکیلات و نه تنها با ظلم و ظالم و استبداد مستبد این بنای ناسازگاری ندارند، بلکه اینها بنای سازش و تمجید و توجیه استبداد هم در لابلای کلماتشون دیده میشه. مثلا عبارتی که سنن بیهقی و دیگران آوردن، سیوطی اینها آورده، از قول خود عمر ابن الخطاب نقل میکنن که برگشت گفت اطع الامام ولو کان عبدا حبشیا، وظیفه شما این هست که از رهبرتون تبعیت کنید ولو یک بنده حبشی هست. این ظلمک تصبر، اگر حاکم و رهبر ظلم کرد تو را وظیفه تو صبر کردن است. و این اخذ حقک تصبر، حق تو را گرفت صبر کن. حتی داره در آخر این روایت میگه اگر حمل کرد تو را بر یک امری که دین تو را از بین میبرد، و این حملک بشیء ینقص دینک فقل سمع و طاعه. شما ببینید این عبارت یک عبارت ساده نیست، اون هم از یک رهبری و کسی که تمام مطالب او را حضرات در حد وحی منزل تلقی می کنند و اعتراض به اونها رو یک گناه نابخشودنی می دانند. خب شما این عبارت رو از آقای عمر ابن الخطاب، این ظلمک فاصبر، این اخذ حقک فاصبر، نمیدونم این حمله که علا شیئن ینقص دینک فقل سمعون و طاعه، این رو بگذار کنار سخن امام حسین سلام الله علیه که میگوید اینی لا ارن موت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. خب مشخص هست یک مذهبی که رهبرش مبارزه با ظلم و ستم و استبداد و شهادت رو افتخار خود می‌داند، با یک مذهبی که رئیسش تحمل ظلم ستم را افتخار خود می‌داند، خب زمین تا آسمان تفاوت داره. و لذا شما اگر تاریخ شیعه را مورد مطالعه قرار بدهید، از همون آغازین روزهای رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زماننا هازا خواهید دید همواره حکومت ها در رأس برنامه های روزانه خودشون و در رأس اساس حکومتی خودشون مبارزه با شیعه را قرار دادن. مبارزه با شیعه در سرلوحه امور حکومتی مستبدان بوده. چون میبینند استمرار حکومت و ادامه حکومت با وجود یک مکتب اینچنینی در جامعه همخوانی ندارد و سازش ندارد، بلذات که همواره در طول تاریخ شیعه مورد هجمه بوده، شیعه مورد معامله های استبدادی حاکمان مستبد بوده. شما اگر یک مقاله دارد مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی در یکی از مجلات شماره های مجله تراسنا که تحت عنوان موضع شیعه فی هجمات الخصوم قریبی نبارد، تقریبا این مقاله ایست که الان سالش تو ذهنم هست، مال 1406 هجری هست، من شماره مقاله دقیقا تو ذهنم نیست. اینجا آمده این مرد بزرگوار کلیه هجمه هایی که در طول تاریخ از قرن دوم سوم هجری تا قرن 13 و 14 مورد بحث و بررسی قرار داده و یکی از معقدین حوزه های فارس هستون هم یک کتاب حدود 100 صفحه‌ای دارد، الان اسم کتابش دقیقا تو ذهنم نیست، آمده کل آنچه که شیعه در طول تاریخ در برابر استبداد چه ها کشیده، چه کشته ها و چه شهیدها داده و شهرها و کشورها به بهانه شیعه بودن مورد حمله مغولانه سایر مذاهب قرار گرفته، یک آمار خیلی دقیق و ظریفی در 30-40 صفحهشون مطرح کرده. یا اون تعبیری که خود مرحوم آقای طباطبایی داره در همون موضع شیعه فی هجمات الخصوم، میگه فقط با یک فتوای یک عالم سنی اواخر حکومت عثمانیه که من قتل رافضیان و جبت ده الجنه، ده ها هزار نفر شیعه را در ایران، عراق، بحرین، کویت اینها مورد حمله قرار دادن و بیگناهانه خونشون رو به زمین ریختن. فقط آمار شهدای شیعه فقط در حلب یکی از شهرهای سوریه از مرز 40,000 نفر گذشت، فقط به استناد فتوای یک آخوند حنفی مذهب سنی من قتل رافضیم وجبت له الجنه. فلذا در پاسخ به این مسئله این خیلی روشن و واضح هست که علت این همه هجمه ها، علت این همه مبارزه ها در طول تاریخ نبود جز آن روحیه ظلم ستیزی که با اعتقادات شیعه عجین شده. و امروز هم که ما داریم میبینیم چه از ناحیه اهل سنت چه از ناحیه غرب مورد هجمه قرار گرفته، عمدتاً شیعه هست و بس. من فقط یک جمله ای رو خدمت عزیزان عرض کنم که شاید بعضی از عزیزان رو این زمینن بخوان تحقیقاتی هم داشته باشن، می عرضه قضیه جهانی سازی عالم که امروز به عنوان یک بحث داغ در محافل علمی مطرحه. که بعد از جنگ جهانی دوم و سال 1945 میلادی با تأسیس سازمان ملل متحد این قضیه جهانی سازی در بعد سیاست و بعداً تأسیس تشکیلات مثل گاد، اتحاد بانک‌های جهانی یا آسئان و غیره، یا این قضیه سازمان تجارت جهانی که در WTO که دیگه از ایزان بهتر مستحضر هستن، دنبال این هستن که هم مسئله جهانی سازی امور سیاست، جهانی سازی امور تجارت و اقتصاد، حتی جهانی سازی مسائل فرهنگی که سردمدارش امروز یونسکو هست، طرح آموزش پرورش جهانی رو اینها ارائه دادن که باید در تمام جهان یک آموزش پرورش با یک مقررات خاص و ویژه‌ای که در سراسر جهان قابل پیاده شدن باشد باید تأسیس کرد. دیگه کشورها، هر کشور یک آموزش پرورش مخصوص منطقه خودشون رو نداشته باشد. این بحث جهانی سازی الان تقریبا نزدیک تقریبا 50-55 سال در محافل علمی مطرحه. ولی چیز جدیدی که امروز برای ما یه مقدار اعلام خطر هست، وظیفه ما را بیش از گذشته سنگین کرده، طرحیست که نظریه پردازان آمریکا مثل آنتیگیتون و امثال اونها طرح کردن که از آن حتما تو جرائد و روزنامه ها خواندند و روی مسئله حکومت جهانی یا جهانی سازی امر حکومت به سرکردگی آمریکا و متکی بر فرهنگ امپریالیسم رو اینها مطرح کردند. الان حدود 10-15 سال روی این دارن کار میکنن و اینکه الان آمریکا تو خاورمیانه یا در کشورهای اروپایی و غیره دنبال پیدا کردن جای پا هست روی همین طرحه. و جالب اینجاست که این نظریه پردازان آمریکایی گفتن در آینده دیگر مسئله برخورد قدرت ها مطرح نیست. حتی اسم کتابی دارد تحت عنوان پایان تاریخ، که مراد پایان تاریخ نیست، مراد پایان جنگ در جهان هست. دیگه در آینده برخوردهای نظامی و جنگی نیست. دیگه دنیا این مسئله را فهمیده که با برخورد نظامی کار جلو نمیبره. آینده برخورد تمدن هست، برخورد فرهنگ هاست. و میاد تحلیل میکنه، میگه در آینده ما پیش بینی میکنیم تنها قدرتی که میتواند جلو برود قدرت لیبرالیسم هست با سرکردگی آمریکا، و ایدئولوژی اسلامی هست به سرکردگی جمهوری اسلامی ایران. یعنی صراحتاً تو حرفاشون آوردن، کتاباشون مطرح کردن، روزنامه ها نقل کردن. اگر عزیزان این که مجله انتظار شماره 6 و 7 رو ملاحظه کنن، دو تا مقاله خیلی جانانه و علمی در این زمینه اونجا هم تحت عنوان جهانی سازی و نقل این نظریه پردازان غربی آمده. یعنی اینها به این نتیجه رسیدن تنها قدرتی که فردا در برابر امپریالیسم جهانی یا به قول آقایان لیبرالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا میتواند مقاومت کند، فرهنگ اسلام هست به سرکردگی ایران. یعنی ببینید از وهابیت اینا احساس خطر نمی کنن. از مذهب شافعی، حنفی، حنبلی و غیره اینها احساس خطر نمی کنن. کاری ندارن با اونها. اونها میگن برای شما عرض کنم یک کسی بیاد حکومت کنه، حالا مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد، این ضربه که پس بر، این ظلمه که پس بر، این حمله که علا ما ینبس دینک فکل سمون و تاها. ولذا این قضیه در این قرن تشعشع طلایی، در این قرن به قول تمدن و صنعت، برای ما هم اعلام خطر هست و هم توجه به این که دشمن از هیچ مذهبی غیر از مذهب شیعه باکی نداره، چون میدانه تنها مذهبی که میتواند زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ را به صحنه مبارزه بکشاند و با قرار دادن شهادت مایه افتخار از دین و آیین و مکتب و ناموس و خاک و سرزمینش بگذرد، فقط شیعه است. بلزا شما الان میبینید آمریکا چهار به قول اطراف ایران رو محاصره کرده، برای چه؟ و این هم رسمن اعلام کردن برخورد نظامی با ایران به صلاح آمریکا نیست. حتی این رو یقین ما میدانیم که برخورد نظامی شاید یک در هزار در ذهن نه سردمداران آمریکا و نه نظریه پردازان غربی هم نمیگذره. و اینها دنبال این هستن که بتونن با توسل به تبلیغ، این نکته را هم من عرض کنم که در همین کتاب پایان تاریخ آندیگیتون خیلی زیبا و عالی آمد این قضیه، میگه بهترین راه مبارزه با اسلام و جمهوری اسلامی و این فرهنگ اسلامی را که امروز قدرت بزرگی در برابر آمریکا از ما بتونیم از پای در بیاریم، این هست که بتوانیم در داخل حکومت اسلامی افرادی را تحت عنوان منادیان اصلاحات و مصلح تقویت کنیم و اینها را طرح چانه از پایین، لیبرالیسم از بالا، که بگن آقا بگن شانه از پایین، فشار از بالا، ولی حرف کتاب پایان تاریخ آن گفته اینه، شانه از پایین و لیبرالیسم از بالا، بتوانیم اینها را در داخل حکومت قدرت بدهیم و اینها قدرت رو به دست بگیرن. وقتی قدرت رو که به دست گرفتن، این روحیه مبارزه و ظلم ستیزی رو از اینها بگیریم و روحیه آشتی با لیبرالیسم را در میان جوانها و دانشجویان و دانش آموزان جلو ببریم، تا بتوانیم این قدرت بزرگی که یک خطریست در برابر غرب و آمریکا از پای در بیاریم. این باز وظیفه ما را بیش از گذشته سنگین میکنه و نشان میده که این فرهنگ غنی و نورانی شیعه است که میتواند این چنین برای قدرت‌های بزرگ جهانی به عنوان یک معضله و ماده خطر باشه. ولذاست که ما باید تلاش کنیم در برابر دشمن، چه دشمنان مذهبیمون، چه دشمنان سیاسیمون، چه دشمنان داخلیمون، این پاسداری از فرهنگ نورانی شیعه را به نحو احسن انجام بدیم. والله اگر کوتاه بیاییم، فردا آیندگان ما را مورد لعن قرار خواهند داد و شدیدترین عبارتها را در حق ما نثار خواهند کرد. و نکته سومی که در اینجا من لازم می‌دانم عرض کنم در این جلسه آغازین، موضوع بحث‌هایی است که بعضی از نظریه پردازان داخل ما مطرح می‌کنند. البته این رو همونطوری که امیرالمؤمنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح فرمودند که ما به هیچ وجهی از دشمنان کفار مشرکین و یا ابرقدرت های مثل روم و غیره نمی هراسیم. کمر ما را این منافقین و دشمنان داخلی شکستند. این شعار اسلام بود از روز اول و این را هم ما می دانیم در مبارزاتی که بر علیه اسلام بوده، هر شکستی اگر برای لشکر اسلام بوده، این شکست به یک نوعی از انواع به نفاق داخلی پیوند داشته. شما حتی این غزوات رسول اکرم رو مورد ملاحظه قرار بدهید، خود غزوه احد، جنگ احزاب، خیبر و غیره، در تمام این غزایا رد پای دشمنان داخلی مطرحه. یا در جنگ 18 ساله صفین، دیگه بهتر میدانید شما، همین افراد به تعبیر حضرت امیر فرمود این افرادی که در برابر ما هستن همونهایی هستن که در جنگ بدر و احد و خونین در برابر ما بودن، در جنگ بدر و احد در برابر ما بودن، ولی پرچم عوض شده. در بدر و احد و احزاب با پرچم کفر به جنگ اسلام آمدن و شکست خوردن، ولی در صفین با پرچم اسلام به جنگ اسلام آمدن و شکست دادن. و الان ما داریم میبینیم که در طول این 1400 سال هر دودی به چشم شیعه و مظلومین و مستضعفین عالم میره، همه و همه معلول این توطئه معاویه بوده. به قول یکی از مستشرقین یک تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه اگر ما اروپاییان مجسمه معاویه را از طلا بسازیم و در چهارراه‌های شهرهای اروپا قرار بدهیم، باز کم درده ایم، چون اگر معاویه نبود با اون وضعی که اسلام جلو میرفت میرفت، آثاری از مسیحیت نه در شرق و نه در غرب بود. این اختلافی که معاویه ایجاد کرد، مبارزه ای که با اسلام معاویه ایجاد کرد و این اختلاف داخلی که درست کردن، حکومت اسلامی را تبدیل به سلطنت و امپراتوری کردند، ما مسیحیان و مذهب مسیحیت از گزند اسلام مسخون ماند. ببینید معاویه میاد، همون طرح بدر و احد هست ولی به نام اسلام، همون طرح جنگ احزاب هست ولی به نام اسلام. میاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو با اون توطئه‌ای که او و امرات میکند، تسلیم قضیه حکمیت و غیره، خب این مصیبتی است که شروع شد. الان 1400 سال دودش داره به چشم مظلومان عالم داره میره. یا شما همینطور یه مقدار جلو بیایید، تاریخ رو بررسی کنید، چه زمان ولی، عبدالملک، هشام، حالا یه مقدار زمان عمر بن عبدالعزیز تا حدود قضایا آرام شد، بعد دودمان بنی العباس که میاد روی کار، با اینکه ابتدا با یک شعارهای خیلی زیبایی اینها آمدند، با شعارهای یا لسارات آل محمد جلو آمدند، ولی به قول شاعر میگه یا لیت ظلم بنی مروان دام لنا و عدل بنی العباس کناری، ای کاش اون ظلمه های بنی امیه برای ما ادامه پیدا می کرد، این عدالت دروغین بنی العباس داخل آتش می شد. به همین شکل شما تاریخ رو همینطور بیایید جلوتر، حالا در قرن اواخر قرن سوم و چهارم زمان مرحوم رضی شیخ مفید یک فرضی خوبی برای شیعه میشه، باز این فشارها و این صدمات و این حجمها بر علیه شیعه هست. عمدتاً هم مشکلات ما مشکلات داخل بوده و بنده خیلی قاطعانه عرض کنم این 5000 کتابی که بر علیه شیعه نوشته شده، اگر 5 میلیون کتاب هم نوشته شده باشد، شیعه از اونجایی که متکی به یک فرهنگ غنی، فرهنگ متکی به برهان و استدلال هست، هیچ ابایی ندارد و باکی ندارد. و اگر ما بیاییم با اینها بنشینیم و در یک محفل دوستانه مطالبمون رو بگیم، اینها تسلیم میشن. بعد نیست این نکته را من به خدمت بعضی از اقان مراجع که رسیدم این رو عرض کردم، با مسئولین محترم سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری هم گفتم. بنده یک شبی تقریبا شب 13 یا 14 رجب بود که در کنار رکن یمانی مشغول دعا بودیم، اینا یکی از همین مرشدان دینیشون که دانشجوی دانشگاه ام القرا هم هست، آمد یک اعتراضی کرد به ما، به من گفت که این خرافات چیه که شما میگید؟ نمیدونم علی علیه السلام در داخل کعبه به دنیا آمده، این همه ایرانی ها میان اینجا ناله و نمیدونم گریه و زاری و این همه شیرنی پخش کردن. در واقع این را من خدمتتون عرض کنم، من خودم از اول کودکی شب 13 رجب که میشد همواره میگفتم خوش به حال اونهایی که امشب در کنار بیت الله الحرام هستن، اون جایی که دیوار خانه خدا شکافته شد و فاطمه بنت اسد داخل کعبه شد نظاره میکنن. حالا در یکی از این سالها خلاصه این داد اجابت رسید، ما امسال توفیق داشتیم از طرف عزیزان اونجا نایب زیاره بودیم. خب این خرافات چیه که شما شیعان معتقد هستید؟ خودم خرافات بله، اگر میشه هم چیزی اطلاعه. یک ورقه جیبم بود در آوردم خواندم براش، گفتم حاکم نیشابوری از علمای تراز اول شما هست و همه قبولش دارید. در کتاب المستدرک علی الصحیحین آورده لقد تواترت الاخبار و ان فاطمه بنت اسد قد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف کعبه. از علمای بزرگ شما مثل آلوسی و دیگران هم آمدن همین بحث رو تأیید کردن. وقتی این برقه رو من نشان دادم بیشون دیگه مثلا شد جا خورد، یعنی انتظار نداشت که با این برهان قوی و محکم اون هم فقط تواترت الاخبار. یه مقداری بله آدرس الان حضور ذهن ندارم، ولی جلد سوم مستدرک علی الصحیحین دوربر اگر اشتباه نکنم صفحه 451. حالا از کامپیوتر میدونم جلسه آینده من میتونم، چون یه این عبد جلسه آغازی نظرات مقدمه دارد، اینو من چش عرض میکنم یا زنگ بزنید خدمتتون عرض میکنم. وقتی من این رو گفتم برای ایشون، با اینکه خب خیلی با تندی آمده بود جلو بود نمیدونم خرافات دیگه همینطوری جا خود هیچ جوابی نداشت. بعد شروع کردیم به صحبت کردن، یکی از این وهابی های قطر رسید ما داریم صحبت میکنیم، شروع کرد حمله کردن، نمیدونم این شیعه ها خارج از اسلام هستن، مشرک هستن، قائل به تحریف قرآن هستن، نمیدونم فلان معلم در این کتاب لله ثم للتاریخ آبروی اینها را برده. شروع کرد با یک عبارت های رکیک حرف زدن. گفتم برادر من اگر قصد جدال داری کنار بیت جای جدل نیست، اگر میخوای حرف بزنیم بیدیم یک گوشی بنشینیم با هم صحبت کنیم. گفت باشه. ما 3 نفری آمدیم، یک نفری که از اساتید دانشگاه در جده بود اون به جمع ما پیوست، 2 نفر دیگر هم از همین مرشدان دینی و وهابی ها به جمع ما پیوستن. ما شروع کردیم با اینا صحبت کردن، تحریف قرآن را پیش آوردن، جواب اینه اینه اینه، هیچ جوابی در برابر ادله ما نتونستن. گفتم خود اتقان سیوطی اینه داره، درالمنصور اینه داره، آلوسی اینه داره، قرطبی اینه داره. بحث مطرح را پیش کشیدن، گفتم اینه اینه اینه،
ما تقریبا ساعت یک با اینا بحث میکردیم. اینا هر موضوعی رو پیش کشیدن، خب به حال و قوه لای حضور ذهن داشتیم، حتی بعضی از مجلدات و صفحاتش هم میگفتن. اینا ساعت یک که داشتیم خداحافظی میکردیم، همون جوان قطری که با این عبارتهای تون و رکیک با من برخورد کرد، شروع کرد پیشانی ما را بوسیدن، صورت ما را بوسیدن، شماره تلفن از ما گرفت، ایمیل از ما گرفت، صندوق پستی از ما گرفت، شماره تلفن و آدرس ما داد و اصرار که این مذاکرات ما ادامه پیدا کنه. وقتی ما یک فرهنگ اینچنینی داریم، میتونه در برابر اعتراض خصم به این شکل او را از پای در بیاره و او را خلع سلاح کنه، چرا ما باید باکی داشته باشیم؟ یه مقدار کوتاهی از ماست، به قول جمعیت کفر از مسلمانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. من این رو با تمام قدرت و تمام عقیده دارم عرض می کنم، همون طوری که قرآن نسبت به رسول الله و قرآن تحدی داره، میگه این کنتم فی ریب فی ما انزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ما از همین مرکز فیضیه اعلام میکنیم به تمام وابستگان مذاهب غیر شیعی، این کنتم فی ریب فی حق علی ابن ابی طالب فأتوا بقرآن بمثل ما عقمنا علی امامته، بیارم مثل علی معرفی کنم، مثل دودمان اهل بیت عصمت و طهارت ما معرفی کنم، در برابر استدلالی که شیعه برای علی دارن، اینها از این تمسک به بعضی از خزعبلات اجتناب کنن. من باز یک جمله میگم که ببینید اینها در مقام استدلال به چی تمسک میکنن. ابن تیمیه بزرگ متفکر اهل سنت، بنیانگذار مکتب وهابیت، در کتاب منهاج السنه که در رد علامه هلی نوشته، علامه هلی داره که یکی از شرایط امام شجاع بودنه و تاریخ ثبت کرده شجاعت علی در هیچ یک از اصحاب پیغمبر نبوده و هیچ غزوه‌ای نیست که رد پای شمشیر علی نباشد. داده این رو علامه نداده، من اضافه میکنم، یک تعبیر ابن عبدالعدید نقل میکند از عمر ابن الخطاب، لولا سیف علی ابن ابی طالب لما قام للاسلام رکنن، اگر شمشیر علی نبود رکنی برای اسلام پایدار نمیمان. خب ابن تیمیه شما دقت کنید، شما را به فاطمه زهرا، شما را به خدا، شما را به دین، به ناموستون، جوابی که از علامه هلی میده چیه؟ میگه آقا شجاعت بر دو قسمه، یک شجاعتی هست با شمشیر، یک شجاعتی هست با دعا. عمر ابن الخطاب درستش شجاعت شمشیری نداشت، ولی شجاعت دعایی داشت، همونطور که علی دشمنان اسلام را با شمشیر از بین برد، عمر هم رفت دعا کرد، با دعای او کفار از بین رفتن. ببینید چه مسخره هست. شما این رو بگذار جلو یک دانشجو، یک طلبه سنی، بگو آقا این چه حرفیه؟ یا نابودی کفار طارتن به شمشیر است و اخرا به دعا، علی با شمشیر کفار از بین برد، عمر هم با دعا کفار از بین برد. اگر بنا بود با دعا ببرم پیغمبر اولا برسن، یعنی یک متفکری مثل ابن تیمیه که مثل او در میان اهل سنت نیست و شیخ الاسلام علل اطلاق رو به این دارن به قول یدک میکشن، این جوابش اینه. یا در رابطه با شجاعت ابوبکر تمسک به اون قضیه عریش که الان فرصتش نیست، که اصلا از این هم خنده دارتره. اینها یعنی به نظر من چیزی نیست که ما بخواهیم از این حجمها حراس داشته باشیم، از این حجمها به خودمون کوچکترین حراس بگیم. نه والله العلی الاعلا، قسم به ولای علی، اگر ما یه مقدار اطلاعات خوب داشته باشیم، یعنی حدود، من این رو بارها گفتم دارم عرض میکنم خدمت دوستان، یعنی تعداد موضوعاتی که ما باید کار کنیم و مسلط کنیم از تعداد انگشتان دست پا تجاوز نمی کنیم. یعنی 20 تا موضوع رو اگر ما بگیریم خوب کار کنیم، 20 تا موضوع، بیش از 20 تا هم نیست، این رو قاطعانه بنده دارم میگم، با بیش از 30 سال تو این زمینه کار کردن، 20 تا موضوع، این 20 تا موضوع را برداریم خوب کار کنیم، تو هر یک از این موضوعات ابتدا یک هفته میشه 20 هفته، میشه 6 ماه، بیش از این که نمیکشیم. بعد بیاریم 20 هفته دیگر هم یه مقدار بر اطلاعاتمون بیاستیم، ولی اطلاعات مستند و مستدل، والله اینها توان مقاومت در برابر فرهنگ شیعه رو نخواهند داشت. ولی اون چیزی که خیلی مهم میشود من در جلسه آینده مفصل در این زمینه بحث بکنیم، عبارت از بعضی از نظریه پردازانی که یا مرغوب غرب یا مرغوب بعضی از تشکیلات اهل سنت قرار گرفتن، با اونها نشسته برخاست داشتن، حالت سنی زدگی پیدا کردن، در بعضی از روزنامه ها، مجلات، غیره مطالبی مطرح می کنن، به نظر من خطر اینها به مراتب از خطر وهابیت بیشتره. وقتی یک آقای رسمن میاد تو مصاحبهش اعلام می کند که ما باید به فکر تثبیت مشروعیت خلافت شیخین باشیم، خلافت منصوص علی به وحدت میان شیعه و سنی ضربه میزند، این بالاترین خطره. وقتی میاد میگه پناه میبریم به خدای عالم، شیطان با بعضیا چی کار میکنه؟ و من قاطعانه بگم و کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا با آیات الله، در روایاتی که علی پیغمبر درباره علی آورده بود ابهام داشت، آقای عمر هم گفت ابهام داره. اگر این هست که بتون وساطمون رو جمع کنیم، چی ما داریم این همه بحث و تشکیلات بریم؟ بعضی از مطالب رو در داخل کشور، در داخل بعضی از مجلاتی که با بیت المال و با سهم امام علیه السلام اینها چاپ و منتشر میشه، اینها فاجعه هست. خطر اینها به مراتب و به مراتب از حرفهای ابن تیمیه، احسان الهی، زهیر، دکتر گفاری و امثالو بیشتره. ولی ما باید امروز 80%، 75% قدرت و نیروی خودمون رو در پاسخ به الغاء شبهاتی که در داخل امروز بعضی از ایادیشون دارن مطرح میکنن بیکار بگیریم. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در جلسه آینده در این زمینه مفصل به حول قوه الهی صحبت خواهیم کرد. بنده دیگه عرایضم رو خاتمه میدم، اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتشون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.